بسم الله الرحمن الرحیم.
به قصد زیارت و تولی و تبری، این دو فراز زیارت عاشورا رو با هم بخونیم به همون ترتیبی که در زیارت عاشورا هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إن شاء الله در سال 71 زائر با معرفت امام حسین علیه السلام و خانه خدا و حرم رسول خدا و ائمه بقی باشیم. به روح شهدای کربلا در صدرش حضرت سید الشهدا دو صلوات تقدیم کنیم. مسائلی رو در پیرامون قرض از این جهت که شامل رباس عرض می کردم، یه مسئله امروز پیش آمد. البته در سالهای پیش چندین بار این مسئله رو تذکر داده بودیم، ولی حالا یک بار دیگه هم عرض می کنم. یکی از مسائلی که خیلی رایجه رهن و اجاره است. اینا در واقع از نظر شرعی رهن نیست، برای اینکه رهن شرعی معناش اینه که انسان یه چیزی رو گرو بذاره پیش کسی، قرضی ازش بگیره بعد ببره بهش بده، ولی اون کسی که مرتهنه و رهن و قبول کرده حق تصرف نداره. رهن شرعی اینه، فقط به عنوان گرو اون جنس رو یا اون پول رو یا اون خانه رو میگذارد و او اون شخص به عنوان وثیقه به اصطلاح قرار میده و میره پول رو خرج میکنه، بعدن که دارا شد برمیگردونه. این معنای رهن شرعی است. عرض میکنم خدمت شما که این رهن شرعی نیست. پس رهن شرعی عبارت از اینه که انسان، مثلا من پول، فرض کنید که مساورت ندارم، عبام اگه به درد شما میخوره پیشتون گرام میذارم، ده تا از اون اسکناس های به اصطلاح که جدیدن اومده 1,000,000 تومان به من بدین، این عبای من گرو پیش شماست، اما شما نمیتونین در عبای من تصرف کنید. حتی اگر بخواین تصرف کنید باید اجازه مجدد بگیرین. این رهن شرعی است. این کارهایی که امروز تو جامعه رسمه، به اصطلاح از کادر رهن شرعی بیرونه. پس چیه اینا؟ اینا یه قرض معمولی است. برای خاطر اینکه این کار درست بشه شرعاً، ما اینجوری پیشنهاد کردیم. ما که میگم ما که زیر صفریم، روزخون جز هستیم، ولی اون به اصطلاح مراجع تقلید و فقها اینجوری پیشنهاد کردن. کسی که مالش رو اجاره میده، مثلا خونش رو یا مغازش رو یا ماشینش رو، فرق نمیکنه، میگه من خونه خودم رو به شما اجاره میدم، به ماهی یه مبلغ کوچیکی رو تعیین میکنه، فرض کنید 1,000 تومان، به شرط اینکه به من 1,000,000 تومان قرض 2 ساله بدی. کی شرط میکنه؟ مالک خانه و اجاره دهنده. شرطش چیه؟ شرطش اینه که بهش قرض بدم، اونم قبول میکنه. این درسته، اشکالی نداره، چون قرض خودش به عنوان شرط معامله دیگر است، نه اینکه قرض تو شرطه. قرض خودش شرط معامله دیگر است. اشکال نداره، دوباره تکرار میکنم، صاحب خانه، صاحب منزل، صاحب اتومبیل، هر چی که میخواد قرض به اصطلاح در اختیار بذاره، میگه من این ماشینمو به تو اجاره میدم، مای اینقدر، به شرط اینکه اینقدرم به من قرض بدی. اون طرف اجاره کننده هم میپذیره، این اشکال نداره. اما اگه برعکس باشه، کسی که میخواد اجاره کنه بگه آقا من به شما 15 میلیون قرض میدم به شرط اینکه این خونتون رو در اختیار من بذاریم و ماهی اینقدر به من قرض و ماهی اینقدر به من اجاره بدیم، این چه میشه؟ میشه ربا و باطل و حرام. چرا؟ برای اینکه قرض دهنده شرط کرده من به شما قرض میدم مثلا 1 میلیون، میگم 1 میلیون قرض میدم به شرطی که خونت به من اجاره بدی، این میشه ربا و حرام. حاج آقا این دوتا که نتیجهش یکیه، خیلی چیزا نتیجهش یکیه، خدا اونو حلال کرده اینو حرام کرده، چون در صورت دوم قرض شرط میپذیره و ما گفتیم هیچ گونه شرطی در قرض نمیشه، اما در صورت اول اجاره شرط میپذیره، شرطش قرضه. پس هر جا قرض دهنده هر شرطی بکنه باطل و ربا و حرام، حتی شرط یه عمل. مثلا من که قرض میدم، میگم من به تو قرض میدم به شرط که شما سکند لنگویجت خوبه بیای به بچه من درس بدی، این چیه؟ رباس. اما ایشون بگه که من میام به بچت درس میدم ساعتی 1000 تومن، البته اینا دیگه اسطوره است دیگه، یه ساعتی 1000 تومن به شرط اینکه به من اینقدر قرض بدی، این اشکالی نداره. قرض دهنده به هیچ وجه نمیتونه شرط کنه. اجاره دهنده منزل، فروشنده، اصلا من اینجوری میگم، میگم آقا جان این منزله به تو میفروشم به شرط اینکه به من انقدر قرض بدی 2 سال، اشکال نداره. خود قرض در یه معامله دیگری شرط بشه اشکالی نداره، ولی قرض شرط به پذیره، هر نوع شرطی، شرط پول، شرط عمل، شرط یه کار، شرط درس دادن، همه اینا چیه؟ رباست و حرامه. هر کی فهمید و نفهمید فرق نمیکنه. به روح حضرت امیرالمومنین، به حضرت زهرا صلوات قرار خط کنید. شاگردایی که درس برای امتحان نمیخونن معمولا نمیگن، ولی من چون حتی بلد نیستم ادا در بیارم وقتی درسمو نخوندم، لذا به معلمینم که شما هستید و خانمهایی که بالا هستن میگم، من رسممه که خدا توفیق بده در همه شبهای شنبه وقتی برخورد کنه با مجالسمون درباره امام عصر ارواح نافده صحبت میکنیم. به کلی از صبح تا حالا فراموش کردم، یعنی از دیشب تا حالا که امشب شب شنبه است و ما باید نسبت به امام زمان علیه السلام عرض ادب کنیم، وقتی فرمودن روز جمعه است، خیلی چند دقیقه خیلی حالم بد شد، ناراحت شدم که چرا من مطلبی را آماده نکردم و نیاوردم که راجع به امام زمان صحبت کنم. چون اینو به خاطر اینکه شما را دوست می‌دارم، مخصوصا نسل جوانتون رو میگم، با فرارسیدن سال 81 19 ساله که من برای شما صحبت میکنم و منبر میرم. در این 19 ساله یک جلسه بدون مطالعه مجدد صحبت نکردم، یک جلسه، شب 8 عاشورای امام حسین، و اعتراف میکنم امشب مطالبی رو آوردم در دنباله شعائر حسینی که امشب شب هفتمش بود و صحبت میکردیم. اما تو همین چند دقیقه گفتم که یکی از این به اصطلاح کتابچه هایی رو که توش دعای ندبه داره بیارن و من یه چیزایی رو تو ذهنم آوردم. امیدوارم که امام عصر ارواح نافداه و امام حسین خودشون کمک کنن که من اون چیزی رو که تو ذهنم تو این چند دقیقه ساختم بتونم برای شما بگم، هم شما استفاده کنید، هم من وظیفه‌مو انجام داده باشم، هم ادای احترام کرده باشیم نسبت به امام عصر ارواح نافداه. اما اگر یادم بود شاید مطالبی رو آماده می‌کردم، چون میگم دلم می‌خواد که با اینکه درباره امام زمان علیه السلام متجاوز از 300 جلسه صحبت کردم که همه نواراش هست دیگه، همه کتابای ما که 10-12 تا کتابه همه حاصل همین غلامی ماست نسبت به امام زمان ارواح نافداه و حاصل عرض ارادت ماست نسبت به اون بزرگوار که نوعاً هم به رشته تحریر و چاپ در اومده و بعضیاش هم زیر چاپه. هفتمین جلسه است که عرایض ما درباره شعائر حسینی است. از جمله شعائری که چند شب روش بحث میکنم بحث گریه کردن و گریاندن و عزاداری بر اون بزرگواره. پروسه بحث ما از گذشته تا آینده به این صورته که میخواهیم این تز رو و دکترین رو بگیم که گریه طبیعی است، گریه تاریخی است، گریه انسانی است، گریه اسلامی است، گریه شیعی است. میخواهیم بگیم که گریه از سنت‌های رسول خداست، گریه از سنت‌های اصحاب رسول خداست، گریه از دستورات خاص ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین هست و خیلی حرفای دیگه. پروسه بحث ما اینجوری پیش میره و به اصطلاح هرچی هم پیش میره مطالب بیشتری رو من تهیه کردم. فقط امروز حدود بین 4 تا 6 ساعت دنبال مدارک و مطالب و تو کتابای سنی ها و توی ریفرنس های دست اول گشتم که مطالبی رو در این زمینه پیدا کنم و اون قدری که میشه برای شما بخونم. این پروسه بحثمون و انشالله فردا شب ادامه خواهم داد. امشب چون راجع به امام زمان علیه السلام صحبت میکنم و تنها ریفرنسی که در اختیار من یهو توی همین چند دقیقه بود این کتابچه همین آوای مهری بود که به اصطلاح خدا توفیق داد نیمه شبان درست کردیم که توش دعای عهد و دعای ندبه هست، من چون فقط اینو در اختیار دارم در ارتباط با بحث گریه و ندبه و عزاداری و اظهار تأثر نکته ای رو مقدمه ای رو عرض میکنم، بعد مطالبی که به نظرم میرسه در حدی که وقت اجازه میده انشاءالله خدمتتون تقدیم میکنم. گریه بر یک مصیبت یا گریه بر عشق، مخصوصا گریه بر مصیبت امام حسین علیه السلام، یک ارتباطی با گذشته داره، یک ارتباطی با آینده. یه مقدمه دیگری رو قبل از این عرض کنم، مکتبهای اندیشه‌ای تاریخی تقسیم میشن به دو نظریه مشخص فکری، یکی مکتبهایی که دید ایدئالیستی نسبت به مسائل جهان و جهان دارن، یکی مکتبهایی که دید رئالیستی نسبت به جهان و جهان دارن. دید ایدئالیستی یعنی اون چه که خیلی به واقعیتهای بیرون که ما بهش معتقدیم ارتباطی پیدا نمی کنه و دانشمندان طرفداران این مکتب معتقدن که ما به عالم واقع راهی نداریم و اون چه که برداشت میکنیم از عالم یه سری واقعیاتی است که از بیرون میگیریم، اما ارتباط این واقعیات و خیلی از حقایقش رو چاشنی های ذهن ماست که این واقعیات رو به هم ارتباط میده. حالا اونا خیلی به اصطلاح مسائل مهمه و شرق و غرب هم خیلی طرفدار داره، هم توی فلاسفه اسلامی هم توی فلاسفه غربی. از جمله طلایه‌داران بزرگ این مسئله کانت است که فیلسوف معروف آلمانی است که کاری ندارم. ما از نظر اسلامی و دینی دارای تفکر رئالیستی هستیم. البته این که میگم تفکر رئالیستی نه اینکه ما آن کادره یکی از مکتب‌های فکری یا سیاسی یا اقتصادی هستیم، اما میخوام بگم که اگر ما مکتب دین را بخواهیم
خوب توضیح بدیم میشه با واژه رئالیسم و رئالیستی توضیح داد، به این معنا که ما واقع نگر هستیم، ما حق نگر هستیم، ما به دنبال حقیم و جهان رو به واقعیت میبینیم، لذا به خواب و خیال تعبیر نمی کنیم. در بزرگترین امتیاز زیارت آل یاسین، بزرگترین امتیاز زیارت آل یاسین این است که تمامی آیتم ها و سوژه های مهم دینی را به عنوان رئالیسم و واقعیت نگری تعبیر کرده. ترجمه رئالیسم رو یک کمی بخوام تغییر بدیم میشه کلمه حق. در موقعی که امام زمان علیه السلام رو زیارت میکنیم، در قسمتی از این زیارت میگیم که اشهد که یا مولای ان امیر المؤمنین حجته، و همینطور و ان به اصطلاح میگیم نبوت حقه، پیغمبر حقه، سوال و جواب حقه، قیامت حقه، قرآن حقه، سوال و نکیر و منکر در قبر در شب اول حقه. چقدر کلمه حق داریم. و در خود قرآن کریم هم کلمه حق در جاهای بسیار حساس و دقیق تعبیر شده. یکی از اون آیات اینه: سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انهل حق، یعنی آیات انفسی و آفاقی رو به مردم نشون میدیم برای اینکه مردم بفهمند که قرآن، که پیغمبر، که خدا حق است. کلن کلمه حق بسیار در واژه دینی ما تعبیر شده. حق را یک کمی از مایش کم کنیم، دو سه بار کم کنیم، میشه همون تفکرات رئالیستی یا رئالیسم یا ریل که به معنای حقیقته. پس ما جهان را واقع میدونیم، خدا را حق میدونیم، جهنم و بهشت را حق میدونیم، دین و نبوت را حق میدونیم، وجود انسان را حق میدونیم و امثال این که توی دانشمندان غربی کسی که یه خورده به تفکرات اسلامی و دینی رئالیستی نزدیک شده، دکارت معروفه که میگه من فکر میکنم پس من هستم و امثال این حرفا، که چون شب هشتم و شبهای روزه است دیگه توی به اصطلاح واژه های اسم و ایست اروپایی و واژه های خارجی و این اصطلاحات فلسفی اینا نمیخوام بپردازم، فقط خواستم که یک سوژه کوچکی برای اون جوانانی که یا رشته های علوم انسانی میخونن یا علاقه مند هستن بگم که طرح بحث، ورودی اینپوت بحث اینجوریست، از اینجا شروع میشه طرح بحث اینجوریست. پس ما طرفدار حق هستیم، این مقدمه اول. مقدمه دوم، حق یعنی اونی که هست و حق بعدی یعنی اونی که باید باشه. پس حق اول یعنی اونی که هست، حق بعدی یعنی اونی که باید باشه، اونی که هست و اونی که باید باشه. آن که در جهان هست گذشته هست و آینده، یعنی ما الان که نشستیم اینجا تمام اخلاقمون، زندگیمون، اندیشمون و فکرمون ترکیب شده از نگاه و تجربه از گذشته و دید نسبت به آینده. اینجوری هست یا نه؟ اگر کسی فقط گذشته رو ببینه نمیتونه زندگی کنه. اگر کسی نسبت فقط به آینده نگاه کنه، گذشته رو تجربه نداشته باشه، بازم نمیتونه زندگی کنه. الان مثلا میگه که در سال 80 ما جنسایی که وارد کردیم نتونستیم تو بازار بفروشیم. در سال 81 یک کمی باید تجدید نظر کنیم، یک کمی باید مشورت کنیم. ما در سال 80 خوب درس نخوندیم، در سال 81 باید خوب درس بخونیم. ما در سال 80 با مردم خوب برخورد نکردیم، در سال 81 باید تز و برنامه‌مون برنامه‌ریزی کنیم، کارهای دیگری و برتری رو انجام بدیم. همینطور نسبت به گذشته و نسبت به آینده. یکی از مسائل فطری که تا حالا فطری بودنش رو و اصیل بودنش رو در این چند شب به کمک روایات و آیات کریمه ثابت کردیم و بازم ثابت میکنیم، مسئله گریه بر امام حسین علیه السلامه. میگوین که گریه برای شما تحجر آوره، میگن گریه برای شما مانع از پیشرفت و تکامله، میگن که گریه باعث شده که شما اون پرشایی که غربی ها دارن نداشته باشین، میخوام بگیم که اگر گریه ما گریه ایست، اگرم یه مقدار پیشرفت کردیم و پیشرفت داریم و حرکتی داریم، مال گریه است. اگر ما عقب موندیم مال اشکالات دیگه مونه، نه مال گریه مون. اگر عقب موندیم، اگر پیشرفت نکردیم، مال اینه که جنبه های دیگر انسانیت و اسلامیت و دینمون رو مراعات نکردیم. اگر ما عقب موندیم مال نمازمون نیست، مال توسلمون به امام حسین نیست، مال کربلا رفتنمون نیست، مال مکه رفتنمون نیست. اگر عقب موندیم مال اینه که از این گریه‌مون و نمازمون و مکه‌مون و کربلامون استفاده برتر و بهینه نمی‌کنیم. اگر استفاده بهینه بکنیم، تمام اینها ما را حرکت میده و پیشرفت میده. باز هم این جای بحث جداگانه ای داره که علل پیشرفت یا عقب موندگی مسلمین چیست؟ اروپایی‌ها چرا پیشرفت کردن؟ البته من در خود اینم حرف دارم که آیا اروپایی‌ها پیشرفت کردن یا نه. پیشرفت کردن در جهت تکنولوژی و ابزار، عقب بسیار عقب موندن در جهت علوم انسانی، روابط انسانی، اخلاق، اعتقادات و همه چی که الان جای بحث این مسائل نیست. گریه بر امام حسین علیه السلام ترکیبی است از تأثر نسبت به گذشته و آینده نگری نسبت به آینده. نسبت به گذشتش رو گفتیم و باز هم در شبهای آتیه میگوییم، اما نسبت به آینده نگری یعنی چه؟ یک، از زمان دو پسر آدم ابوالبشر، حابیل و قابیل، جنگ بین ستمگر ظالم و مظلوم بوده و تجاوز ظالم به مظلوم بوده و انتقام مظلوم از ظالم گرفته نشده. یکی از القابی که ما در زیارت عاشورا راجع به امام حسین علیه السلام میخونیم که نشون میده هنوز انتقام خونش گرفته نشده، اگه گفتین کدومه؟ السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور. وتر یعنی تاق، یعنی امام حسین هنوز تکه، هنوز منتقمش نیومده، هنوز انتقام گرفته نشده. از نظر فیزیکی و ظاهری هم انشالله خدا قسمتتون کنه، در بالای گنبد طلایی زرین امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل پرچم سرخ زدن. یعنی چی؟ یعنی هنوز انتقام گرفته نشده، هنوز خون به ناحق ریخته شده ولی یه دم انتقام نگرفته. پس گریه ارتباطش با گذشته این است که از آدم ابوالبشر تا کنون انتقام خونهای به ناحق ریخته شده هنوز گرفته نشده. این یک. دو، آدم وقتی خیلی بهش ظلم میشه و خیلی بهش فشار میاد، نسبت به گذشته خیلی متأثر میشه، اون چه که آرومش میکنه و تسلا میده تفکر نسبت به آینده است. اگر یک زنی شوهرش جوان بمیره و یه فرزندی 2 ساله داشته باشه، همه وقتی تسلیت میگن، میگن خدا رحمت کنه شوهرتون، ناراحت نباشین، حالا که یه پسر الحمدلله داری، اگه بچه نداشتی چی کار میکردی؟ این پسرت بزرگ میشه، چراغ روشن خانه ات میشه، این بچه ها برات انشالله برای آینده تو مایه امید هستن. وقتی انسان خیلی ناراحت میشه و متأثر میشه، اونی که آرومش میکنه تفکر نسبت به آینده است و آینده نگری است. 3، اگر نسبت به آینده گمان داشته باشه، گمانتر داشته باشه تا برسه به حد یقین، اون وقت آرامش انسان، آسایش انسان خیلی فرق میکنه. یعنی هرچی انسان نسبت به آینده دیدش دقیق تر باشه و روشن تر باشه و آینده رو ببینه، دلیل داشته باشه و مسلم بدونه، خیلی راحت تر میتونه مشکل رو تحمل کنه. یه مثال کاملا عرفی و روشن برای شما بزنم، بعد به اصطلاح راجع به امام عصر علیه السلام عرض کنم ممثلش رو. مسئله این است که اگر ما روز شنبه یه ناراحتی پیدا کنیم، مثلا یه ناراحتی عضوی که این احتیاج به جراحی داره، جراحی رو قراره که روز چهارشنبه انجام بدن، تمام دردا رو آدم از شنبه تا چهارشنبه تحمل میکنه، میگه چهارشنبه جراح میاد عمل میکنه و این قده ناراحت رو برمیداره و من راحت میشم. اینطوری هست یا نه؟ در حالتی که اگر امید به آینده نداشته باشه، خیلی فریادش، دادش بیشتره. خب هممون به عیادت بیمارانی رفتیم که در حال بسلا به امید جراحی خوابیدن نشستن. وقتی بیماران رو میبینیم، اونی که میدونه که جراحی میکنه خیالش راحته، میگه حالا قرار جراحی بکنن انشالله، حالا فعلا با مورفین با مسکن شبا میخوابم، دیگه ناراحت نیست، چون میدونه که در روز چهارشنبه حتما جراحی خواهد شد. روز چهارشنبه برای او حتمی است، برای او 100%. لذا خیلی خوشحاله. آمدن پدر برای خانواده ای که خیلی ناراحتن و مورد ستم و ظلم قرار گرفتن، این که پدر ما در مثلا 15 فروردین از خارج میاد، از مکه میاد، از کربلا میاد، این خیلی جالب. هر کاری دارن میگه حالا صبر کنیم مشکل رو، پدرم از مکه میاد دیگه، دوم سوم محرم همه حاجی ها اومدن، میاد و مشکل رو با هم دیگه حل میکنیم. انسان کلن هر چقدر نسبت به آینده امیدش قطعی تر باشه و قوی تر باشه، آرامشش از ناراحتی ها و ضربات بیشتره و میتونه بیشتر خودش رو آماده کنه برای آینده. میخوام اینو عرض کنم، دو تا حلقه در فرهنگ شیعه به هم خوب پیوند خوردن. این حلقه یکی تمامی خونهای نابحق ریخته شده است که در زمان گذشته بوده، از هابیل و قابیل، ابراهیم خلیل و نمرود، موسی بن عمران و مخالفینش، عیسی بن مریم و کسانی که او را به اصطلاح اذیت کردن، آزار کردن، پیامبر اسلام و مشرکین قریش، امیرالمومنین علیه السلام و قاستین و مارقین و ناکسین، امام حسن علیه السلام و مخالفانش، امام حسین و کسانی که مقابلش وایستادن، امام سجاد و مخالفین، تا الان که ما هستیم، این همه در جهان، در جهان، در سطح جهان ظلم، تعدی، تجاوز. اگر در قدیم تجاوزها به گروه گروه بود و به شهر شهر بود، حالا به مملکت مملکته و حق مملکت مملکت رو، میلیون ها میلیون میلیارد حق مردم رو ستمگران بین المللی که هیچم پیدا نیستن میخورن و آدم ناراحته. و ما برای این خونهای نابحق ریخته، چون جریان نهضت کربلا در تاریخ بشریت نظیر نداره، با همه مختصاتش میگم نظیر نداره، یه شب اگر پیش آمد بیمیل نیستم که انشالله در این باره هم یه سخنرانی دو سخنرانی داشته باشیم که داستان کربلا از نظر جامعیتش و ابعاد مختلفش نظیر نداره. یا ابا عبدالله، تو محور و قطب این جمعیت بودی و هستی و از زمان آدم و هابیل و قابیل به مظلوم ستم شده و انتقام ازش گرفته نشده. یحیی بن زکریا را سر بریدن، پیامبران رو اینقدر حبس کردن، سوزوندن، قتل کردن و انواع و اقسام آزارها رو بهشون دادن، هنوز انتقام گرفته نشده و ظالمان و ستمگران همچنان و همچنان در حرکت به سوی تکمیل ظلم خودشون هستن. این مال گذشته، اما نسبت به آینده میگیم که ما در قرآن میخونیم و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. پیامبر و ائمه هر وقت که خیلی ناراحت میشدن و متاثر میشدن از آزاری که مردم میدادن، به یاد مضمون و مصداق این آیه میافتادن. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. در زبور نوشتیم، در تورات نوشتیم، ذکر اینجا شاید توراته، در تورات نوشتیم، در زبور نوشتیم، در همه کتابهای آسمانی نوشتیم که يرثها عبادي الصالحون، وارث زمین بالاخره بندگان صالحن. ببینید چقدر این مطلب داره. یعنی وقتی نسبت به گذشته گریه میکنیم در عزای امام حسین علیه السلام، میگیم که اگر تو کشته شدی و مظلوم شدی و خونت به ناحق ریخته شد و بچهات اسیر شدن، تمام مصیبت ها، اما و اسأل الله ان یرزقنی طلب ساری ما امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم و اسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم و معرفت اولیائكم. در دو جا در زیارت عاشورا داره که در این سرود سوز و عشق عاشق امام حسین علیه السلام وقتی به اوج میرسه. خیلی جالب این زیارت عاشورا، در شرح زیارت عاشورا عرض کردم، فقط به عنوان تذکار و یادآوری عرض میکنم، در دو جا انسان با خدا صحبت میکنه و به یاد همین آینده صریحا تصریح میکنه، از خدا میخواهم که به من روزی کند که طلب خون شما را، طلب سارک مع امام منصور، که خونخواهی تو رو بکنم با امامی که از نظر قرآن یاری شده است. این اشاره به همون آیه است که و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا ولا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. این اشاره به همون آیه است که میگه که من اگر برای تو گریه میکنم به خاطر اینکه در انتظارم که در آینده با امام یاری شده از جانب تو انتقام خون تو را بگیرم. در فراز بعدی میگه طلب ساری مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم، از خدا میخواهم که منو موفق کنه و به من روزی کنه که خونخواهی کنم خون خودمو. مگه تو کشته شدی؟ میگه بله من کشته شدم. برای اینکه در این حرکت شیبدار و ملایم زیارت عاشورا، آدم در اول زیارت عاشورا به امام حسین خیلی فاصله داره، همجایی که زیارت میخونه و اظهار عشق و علاقه میکنه میره بالا میره بالا میره بالا میره بالا، گویا با امام حسین یکی میشه. وقتی یکی شد با امام حسین میگه که دیگه نمیخوام خونخواهی خون تو را داشته باشم، میخوام خونخواهی خون خودم رو داشته باشم. طلب ساری. یه بیت شعری است که من شاید حدود 30 سال پیش با این برخورد کردم، خیلی ازش خوشم میاد، در این مورد این است: مقام عشق بنازم که نیش بر رگ لیلی زنند و از رگ مجنون خسته خون بدراید. مقام عشق بنازم که نیش بر رگ لیلی زنند و از رگ مجنون خسته خون بدراید. در این قسمت زیارت عاشورا میگیم خدایا مرا روزی کن که خون خواهی کنم خون خودمو. اونجا گفتیم خون تو رو یا ابا عبدالله، اینجا میگم خون خودمو. یعنی با یک حرکت عاطفی و محبتی و مهر من شدم امام حسین، نه من شدم امام حسین، خون من به خون امام حسین گره خورد و وصل شد و پیوند خورد، خون من شد خون امام حسین. بله، کسی که عاشق باشه خونش خون امام حسینه، و کسی که امام حسین دوست داشته باشه امام حسینی میشه. بوی امام حسین، خوی امام حسین و اخلاق امام حسین و منطق امام حسین. لذا وقتی که گریه میکنه شیعه، یک پیوندی با گذشته داره و یک پیوندی با آینده. این پیوند با آینده دو پیونده، یکی پیوند امیده، یکی پیوند نگاهه، یکی پیوند آرزوست، یکی پیوند نگریستن به آینده است. اگر این همه مشکل پیش آمده، اما من همه اینا رو تحمل میکنم به خاطر اینکه منتظر هستم که در آینده کسی بیاد که انتقام خون این رو بگیره. دو تا یا سه تا روایت هست توی کتاب بهار و مجامع روایتی هست، منتها الان من نیاوردم. در عالم انوار روایت داره، معصومین میفرمایند که موقعی که خداوند سر بریده ابی عبدالله را به فرشتگان نشان داد که این کشته میشه و به فرشتگان خبر داد که این اسم اعظم من به مظلومیت و به ناحق خونش ریخته میشه، اون عبارت اون روایت اینه: فزجت الملائکه، فرشتگان زجه زدن، گفتن که یا ارحم الراحمین، یا ربا، تو چطور اجازه دادی که خون این ولیت که از بهترین اولیاءت جز خامس اصحاب کساس، خونش به ناحق ریخته بشه؟ و چرا خونش به ناحق ریخته میشه و کی این خون به ناحق ریخته شده انتقامش گرفته میشه؟ بعد روایت داره که خداوند متعال در عالم انوار اشاره میکنه به سایه حضرت قائم آل محمد صلوات الله علیه و آله. میفرماید که بهازا انتقم منهم، به وسیله این انتقام میگیرم از قاتلان. لذا یکی از القاب معروف امام عصر علیه السلام در مسئله روایات در ظهور حضرت المنتقم هست. حضرت خیلی اسم و لقب و اینها دارن، یکیش منتقمه، انتقام میگیره، که از این آیه استفاده میشه. و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. کسی که مظلوم کشته میشود، ما برای ولی دم او یک سلطه و سلطنتی حقی قرار دادیم که او اسراف در انتقام نمی کند و انه کان منصورا، که از طرف خدا یاری شده است. پس یه جنبه گریه بر امام حسین در نگاه به آینده جنبه امیده. همش منتظریم، میگیم که خدا به ما وعده داده، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. یه وقتی خواهد آمد، شما خیال نکنیم بچه ها، من خودم اینجوری هستم، هر وقت خیلی بهم فشار روحی دینی میاد، هر وقت خیلی ناراحت میشم از این همه انحرافات، از این همه بیرون رفتنهای از خط اخلاق و تقوا و دین، اینجوری امیدوار میشم، میگم ما مثل این که یه کسی هم داریم ما که منتظرش هستیم، و این کسی که داریم مال ما فقط نیست، مال همه بشر، مال همه ادیان، مال همه گروه ها، مال بشریت. منتها افتخار شیعه این است که کاملا این موعودش رو معرفی میکنه، زنده میداند و زنده است. از زمان پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله تا حالا هزاران نفر اون بزرگوار رو زیارت کردن و دیدن در اون 5 سالی که از سال 255 هجری تا سال 260 هجری که حضرت متولد شدن، صدها نفر با اینکه حضرت نمیخواستن به همه نشون بدن، به خصیصین اصحابشون حضرت رو، امام زمان رو نشون دادن. از زمان 260 که غیبت صغرا شروع شد تا زمان 329 هجری که غیبت کبرا آغاز شد، صدها نفر خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن و حجت براشون تموم شد. از سال 329 هجری تا کنون که در غیبت کبرا هستیم، هزاران هزار در اطراف و اکناف عالم شرف حضور امام عصر علیه السلام رو مردم پیدا کردن، به اضافه صدها حدیث شیعه و سنی از پیغمبر تا امام حسن عسکری علیه السلام دلیل بر وجود، حضور و لطف و عنایت حضرته. پس گریه برای ابا عبدالله یک ارتباطی و پیوندی با گذشته داره که تاریخ گذشته رو بیان میکنه، خیلی پیام داره. هر قطره از این قطرات عشق یک صفحه از صفحات تاریخ ننگین ستمگران را و تاریخ روشن مظلومان را که دفاع از حق کردن نشون میده. و نیز گریه پیامها و بینشها و دیدها نسبت به آینده داره که ما منتظر منتقم هستیم. فقط چی کار کنیم؟ خودمون رو اینجوری باید آماده کنیم. یه جهتش انتظار و امیده. برای این امید و آرزو و انتظار آقایون باید ما منتظر باشیم، باید آماده باشیم، روحن، فکرن، اخلاقن، عملن، از نظر اقتصادی، فردی، اجتماعی باید آماده بشیم برای این اصلاح. و کسی که میخواد آماده برای اصلاح بشه باید خود در اصلاح قدم برداره. این روایاتی که امام باقر علیه السلام از پیغمبر تا امام حسن عسکری علیه السلام، شما نگاه کنید در این کتابی که ما خدا توفیق داده یک کتاب سوممون رو از روی اون آماده کردیم که انشاءالله خدا توفیق بده منتشر بشه، کتاب غیبت نعمانی مال 1100 سال پیشه تقریبا. غیبت نعمانی کاتب مرحوم کلینی بوده در حدیث شناسی و حدیث نویسی، تو جلسات درسیش وقتی میگفته ایشون مینوشته، یکی از نویسندگانش نعمانی بوده، ابن ابی زینب. در اونجا فصل مفصلی داره راجع به فضیلت انتظار، المنتظر لامرنا کالمتشهد بدمه فی سبیل الله، کسی که در چشم براهی ظهور امامش باشه مانند کسی است که به خون خودش غلطان است. این ثواب انتظار این همه به خاطر اینه که آدم وقتی منتظر آینده است و واقعا منتظره باید خودش رو آماده کنه. اون داستان رو براتون گفتم که ابن بطوطه در سفرنامه خودش می نویسه که رفته بودم در یک شهری نصارانشین، مدتا در اونجا باران نیامده بود، به قسیس مراجعه کردم، گفتن شما برای ما نماز باران بخونید، نماز استسقا. گفت در روز یک شنبه همه بیاین در صحرا آماده بشین تا من نماز استسقا و باران بخونم. مردم شهر چون بیبارانی کشیده بودن و محصول نداشتن، همه ریختن بیرون شهر، آماده شدن، تریبون گذاشتن، منبر گذاشتن که این قسیس اول بره سخنرانی کنه بعد نماز بخونه. رفت بالا و بعد از حمد و ثنای خدا و تمجید و درود بر مسیح، عیسی مسیح، گفت مردم شما به نماز باران من اعتقاد دارید؟ گفتن بله اعتقاد داریم. گفتن حتما اعتقاد دارید؟ گفتن بله اعتقاد داریم. گفتن معتقدید که من نماز باران بخوانم بلافاصله بارون میاد؟ همه گفتن بله. گفت پس چرا همراه خودتون چتر نیاوردید؟ کسی که منتظر ریزش بارانه باید آماده باشه. الان ماها از خونمون که حرکت کردیم، چون میدونستیم احتمال قوی میدادیم که بارون بیاد، هممون یه لباسی آوردیم که خودمون رو از باران حفظ کنیم. اگر ما گریه میکنیم و نسبت به آینده امید داریم، باید این آمادگی رو داشته باشیم. اون آمادگی است که ثوابش تا جایی است که مانند کسی است که به خون خودش میغلطه. من چی کار کنم حاج آقا در این انتظار؟ تو نمازتو اول وقت بخون، تو چشمتو از نامحرم بپوش. هر یک گناهی که ترک میکنی، یک متر از جاده حرکت امام زمان علیه السلام رو آسفالت میکنه، آماده میکنه. هر یه واجبی که به جا انجام میدی، یک درخت در کنار یک گلبوته در کنار جاده‌ای که بعد امام زمان تشریف بیارن در و ظهور کنن، اونجا کاشته میشه و گل میده. هر گناهی را که تو ترک میکنی، یک مرحله به زمان ظهور امام اصغر علیه السلام نزدیک میشه. و هر گناهی که مرتکب میشیم، چندین روز و ساعتها و هفتها ظهور امام زمان علیه السلام رو تأخیر میندازه. لذا ائمه به ما چی دستور دادن؟ گفتن اگر در توی دنیا یه نفر هستی، تو یه نفر صالح باش، دعا کن بر فرج، او مضطر است. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یکی از آیاتی که تعویل شده به وجود امام اصغر علیه السلام همین آیه است. این مضطری که وقتی دعا میکنه خدا مستجاب میکنه و ظهور میکند، امام زمان علیه السلامه. لذا به ما میگن حالات اضطرار داشته باشین. در این راستا پس گریه بر امام حسین علیه السلام، یک دیدش نسبت به آینده امیده، امید صلاحه، امید تقواست، امید خوب شدنه، امید اصلاح شدنه. لذا باید در این راستا قدم برداشت، گام برداشت. شما بچه ها خیلی میتونید کار کنید، شما دختر ها، شما پسر ها. میگیم مگه این حجاب من کنار بره چقدر مهمه؟ خیلی مهمه. میدونید فرضیه نسبیت انیشتن چی میگه در فیزیک؟ نسبیت انیشتن میگه اگر این دوتا دست من به هم خورد، در تمام عالم ماده و فیزیک اثر داره و این رفلکس همه ی حرکاتیست که در جهان هست. هیچ چیز، هیچ فعلی، هیچ عملی خالی از عکس العمل نیست به نسبت. این پذیر نسبیاته. این مسئله در مسائل معنوی هم هست. یه خورده که چادرت میری کنار، یه موج فساد بر میداره در اطرافیانت، در زیر پرده عالم خیلی تأخیر میندازه. اگه امام زمان رو دوست داریم و گریه میکنیم برای امام حسین و امید داریم که در آینده حضرت بیاد، همینجوری که گریه میکنیم، حالا فهمیدین چرا ائمه میفرمایند که من بکا فله الجنه، من تباکا فله الجنه؟ چون گریه خیلی پیام داره، خیلی بار داره، خیلی اثر داره. حالا من کمتر از اثرش استفاده کردم، اما سعی کنیم بیشتر استفاده کنیم. بهترین پیام این اشک های ما و این صفحات طلایی این است: ما پس از عاشورا خیلی بهتر از قبل از عاشورا باشیم. یعنی یک قدم به امام عصر ارواحان فدا نزدیکتر باشیم. بگذرم، میترسم وقتم بگذره، خیلی حرف تو ذهنم هیجان میکنه، خلجان میکنه که عرض بکنم. انشالله بقیهش روز تاسوع و روز عاشورا و شب عاشورا و شب تاسوع عرض میکنم. یک نگاه دیگه هم داره این عشق، با یه چیزی دیگه هم گره خورده، غیر از اینکه آدم منتظر اصلاح، منتظر خوب شدن، منتظر همه چی هست، یه گره عاطفی داره. گره عاطفی، وقتی آدم خیلی ناراحت میشه دلش میخواد یه کسی بگه پسرم، دخترم، برادرم، خواهرم، ناراحت نباش، اشکای آدم رو پاک کنه. دیدین اینکه یه کسی بیاد اشکای آدم رو پاک کنه خیلی حرفه. دستش رو سر یتیم بگذارد خیلی فرق میکنه. امام علیه السلام میفرماد یتیم کسی نیست که پدر نداره، یتیم کسی است که امام نداره. کسی که امامش بالا سرش نیست مثل ما، این یتیمه دیگه. برای اینکه پدر روحانی و حقیقی و معنوی انسانها ائمه هستن، امام معصومه. لذا وقتی گریه میکنیم در گریهمون میگیم که ما خیلی ناراحتیم، شما کجا هستید؟ چجوری میشه خدمت شما رسید؟ چجوری میشه من آرامش پیدا کنم؟ اینه که چند جمله از این فرازهای جالب دعای ندبه که خیلی جالبه در این باره، که روزش هم امروز بود که هازا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک. امام زمان علیه السلام غیر از اینکه در شبهای دیگر هم خیلی متأثرن، ولی به نظر میرسه که امشب یکی از شبهای پرتأثر ایشونه. یکیش علتشو میگم، یکیشو بعد از عرایزم تو روزه میگم. یک علت تأثر شدید امام زمان اینه که میگه که پروانه سوخت، شمع فرو مرد، شب گذشت، ای وای من که این جمعه هم گذشت و قصه دل ناتمام ماند. عصرای جمعه و شبهای شنبه سخت‌ترین حالات امام زمانه. لذا ضمن این که ما گریه میکنیم و امیدوار هستیم، اما شب شنبه راجع به حضرت صحبت میکنیم برای اینکه حضرت رو تسلا بدیم، دوربر حضرت رو بگیریم، حضرت رو از تنهایی در بیاریم، از غم و قصه قلبیشون سعی کنیم کم بشه. لذا وقتی که صحبت گریه میشود میگیم که عین الحسن و عین الحسین، عین ابناء الحسین، صالح بعد صالح، عباس کجاست؟ علی اکبر کجاست؟ قاسم کجاست؟ اون کجاست؟ جعفر کجاست؟ سربازای پیرمرد امام حسین، حبیب ابن مظاهر کجاست؟ مسلم ابن اوسجه کجاست؟ مسلم ابن عقیل کجاست؟ جالبه ها، خود امام حسین علیه السلام هم اشاره کردن بسیار مواقع به ظهور امام زمان علیه السلام. در اون لحظات آخر که اومدن همه که تموم شدن، دیدن خیلی تنهان. آدم گاهی که خیلی تنهاست با شهدا، با مردگان هم حرف میزنه، میگه پاشو دست منو بگیر، ببین حسینو، ببین من چقدر تنهام. یا مسلم ابن عقیل، اولین اسمو برد، یا مسلم ابن اوسجه، یا حبیب ابن مظاهر، یا زهیر ابن قین، چرا من شما رو صدا میکنم جواب منو نمیدید؟ چرا داد میزنم، ندا میکنم، ندبه میکنم، جواب منو نمیدید؟ مگه شما همون یارانی نیستید که دیشب یکی پس از دیگری صحبت میکردید؟ این حالت عاطفی، اوج عاطفه انسانه. وقتی که یارانشو گم میکنه شروع میکنه با اونها زبون گرفتن. اینجا هم همینی میگیم، روزای جمعه زبون میگیره شیعه سوخته برای امام زمان، میگه عین الحسن و عین الحسین، صالح بعد صالح، عین السبیل و بعد السبیل، عین الشموس و طالعه، کجاست اون کسی که صورتش چون ماه قرص ماه بود؟ قاسم ابن الحسن، عبدالله ابن الحسن، عین الاقمار المنیره، عین الانجم الظاهره، عین بقیت الله التي لا تخلو من الاثره الهادیه، کجاست اون آخرین ذخیره خدا؟ یعنی اینکه دیگه ما دستمون از همه جا کوتاه شده. بقیت الله، مهدی فاطمه، فقط حالا دیگه دنبال شما هستیم. عین المعد لقطع دابر الظلمه، کجاست اون کسی که آماده شده است برای قطع رگهای حیات ظالمان و ستمگران؟ امشب ببینیم شب هشتم و شب شنبه و یک شب مونده به شب نهم و دو شب مونده به شب عاشورا میتونیم با زبون امام زمان رو راضی کنیم که بیان به میدان جوانان، ببینن یه عده غلام سیاه، یه عده عمه و کنیز سیاه و خجل و ورشکسته. امام زمان اینجا داره بگیم یا بقیت الله، سیاهیم بدیم اما شما رو دوست داریم، اینجا اومدیم بر این که با شما ندبه کنیم، دعای ندبه بخوانیم یعنی برای شما ندبه بخوانیم و دنبال شما هستیم. این المدخر و لتجدید الفرائض و سنن، این المنتظر و لإقامت الامت و الوج، این المتخیر و لإعادت الملت و الشریفه. همینطوری میگیم و میگیم و میگیم تا میرسیم به اینجا، هل من معین فأطیل معه العویل و البکا، آیا کسی هست منو کمک کنه با همدیگه در فراق مولا گریه کنیم؟ هم از فراق مولا، هم از مصیبت مولامون حسین علیه السلام. عزیزون علیه ان ار الخلق ولا ترا. امام زمان در این شبای روزه شما رو که توی سینما نمیشه پیدا کرد، شما رو که تو جاهای گناه نمیشه پیدا کرد، میگن اون جاهایی که شما رو میشه دید مجالس روزه است. میدونم بد هستم، میدونم شرمندم آقا بقیت الله، ولی به جان فاطمه شما رو دوست دارم و برای شما اومدم و دنبال شما میگردم. عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا، عزیزون علی ان ابکیک و یخذلک الورا. امام زمان خیلی بر من سخته که من به یاد تو و به نام تو گریه کنم اما دیگران منو تنها نذارن. بعد همینجوری میگه 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 که هل یتس متا نرد و مناهلک الرویت و نروا، کی میشه از سرچشمه زلال دیدار خودت من رو برخوردار و مشروب کنی؟ امام زمان کسانی که خدمتت رسیدن خیلی تعریف میکنن. یکی از اونایی که خدمت امام زمان رسیده و نمیدونست امام زمانه، خادم بحرالعلوم و شاگردش است، میگه در مکه نشسته بودیم بعد از زیارت حرم و طواف، آمد در منزل نشست یه مقداری، بعد دیدم خیلی اضطراب داره، فرمود که مهمانی میاد، وقتی مهمان آمد تو من را تنها بگذار. دیدم در زدن، خودش رفت منو نذاش برم، در رو باز کرد، یک جوان شتر سواری، خال به گونه راست او، بسیار دلنشین و زیبا، نگاه نافذ و دلنشین، جان می بخشد و حیات می دهد. آرام آرام با وقار حرکت کرد. علامه بحرالعلوم مثل یک غلام حلقه به گوش به دنبالش راه افتاد. بعد در مقابلش دم در ساعتی با هم نشستن، بعد موقع برگشتن علامه بحرالعلوم مرجع تقلید اون روز همه شیعیان جهان اومد براش رکاب گرفت، دلا شد، دست جوان را بوسید، دست جوان رو بوسید با احترام کامل. تعریف میکنه میگه من نشناختم کیه، بعدن که پرسیدم فرمود این مولایم صاحب الزمان مهدی فاطمه بود. آیا میشود یه روزی خدمت شما برسیم و از اون سرچشمه زلال استفاده کنیم؟ متا ننتفع من عذب مائک، فقط طال الصدا. یا بقیت الله، کی هی در عاشورا جمع بشیم برای مظلومیت جدت گریه کنیم؟ شما کی میایید انتقام بگیرید؟ متا نقادیک و نرافهک و نقر عینا، که این چشمان بی فروغ یتیم ما روشن می شود با دیدار تو. متا ترانا و نراک و قد نشرت لوا النصر. امام زمان میشه چشم من به چشم تو بیفته؟ میشه حلقه بزند؟ میشه قفل بشود نگاه من به نگاه تو؟ کی میشود یار که نگاه من با نگاه تو گره بخوره؟ امام زمان دیگه خسته شدیم. امام زمان میبینی چقدر دنیا از تقوا و صلاح و توحید دوره؟ امام زمان میبینی قرص ماه ابی عبدالله علی اکبر را چگونه دشمنان دین از دست امام حسین گرفتن، پس کی ظهور می‌کنی؟